بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث این جلسه ما راجع به روش اثبات مدعیات زبانی است در علم اصول و فلسفه تحلیلی. دفع یک شبهه لازمه و اون اینه، ببینید ما گمان میکردم در جلسه گذشته اون نکته‌ای که گفتم معلوم و معین شده برای ذهن دوستانم و اون این بود که فلسفه تحلیلی رو هیچ وقت یک شاخه‌ای از فلسفه تلقی نکنید، در کنار مثلا معرفت شناسی، در کنار فلسفه زبان، در کنار فلسفه اخلاق. فلسفه تحلیلی یک جریان فلسفی است، عرض کردم یک رویکرد عام فلسفی فراگیر در قرن بیستمه. پس فلسفه تحلیلی اشاره به یک رویکرد و یک جریانه، نه اشاره به یک شاخه خاص از فلسفه. در درون رویکرد فلسفه تحلیلی و جریان فلسفه تحلیلی ما قلبشو داریم که فلسفه زبانه. فلسفه زبان قلب جریان فلسفه تحلیلی. ما معرفت شناسی داریم، فلسفه دین داریم، فلسفه اخلاق داریم، فلسفه سیاست داریم. یعنی این رویکرد به زبان، توجه فیلسوفان به زبان که در معرفت شناسی، در اخلاق، در دین، در سیاست، در همه عرصه ها اثر گذاشته برای فلسفه ورزی، این رویکرد عام رو بهش میگیم فلسفه تحلیلی. فلسفه تحلیلی ناظر به جریانه، یعنی رویکرد و روشه. نه اینکه من بعضی وقتا میبینم دوستان میگن که خب ما فلسفه زبان هم بخونیم، فلسفه تحلیلی هم بخونیم. فلسفه زبان در عرض فلسفه تحلیلی نیست. فلسفه زبان در عرض فلسفه اخلاقه، در عرض فلسفه دینه، در عرض فلسفه سیاسته. پس بنابراین وقتی ما میگیم فلسفه تحلیلی، یعنی یک جریان و رویکرد عام در قرن بیستم که فیلسوفان در این جریان معتقدن مسائل مربوط به معرفت، مسائل مربوط به وجود، مسائل فلسفی مربوط به معنا، این مسائل رو باید از مجرای زبان حل کنیم. تا زبان رو تحلیل نکنیم این مسائل واضح نمیشن. به همین دلیل این رویکرد در اخلاق هم هست، پس ما فلسفه اخلاق تحلیلی داریم. در دین هم هست، پس ما فلسفه دین تحلیلی داریم. یعنی چی؟ یعنی فلسفه دینی که در درون جریان نهضت فلسفه تحلیلی پدید اومده. اینو خوب دقت بکنید. پس فلسفه زبان در عرض فلسفه تحلیلی نیست. فلسفه تحلیلی یه جریان عام نیست، درونش همه اینها وجود داره. چنان که ما فلسفه دین قاره‌ای داریم، توجه کردید؟ یعنی یک جریان دیگری در فلسفه هست به نام فلسفه بر اروپا، قاره‌ای، که اون هم در درون خودش به دین توجه کرده، به اخلاق توجه کرده، به سیاست توجه کرده. پس فیلسوفان تحلیلی وقتی به اخلاق توجه میکنن میشه بحثای فلسفه اخلاق تحلیلی با رویکرد تحلیلی. به دین توجه میکنن میشه فلسفه دین تحلیلی، یعنی با رویکرد تحلیلی. رویکرد تحلیلی چیه؟ همون رویکردیه که در جلسه پیش میگفتم که اینا معتقدن تا زبان رو تحلیل نکنیم مسائل فلسفی مربوط به دین، مسائل فلسفی مربوط به اخلاق، مسائل فلسفی مربوط به سیاست قابل حل نیست. ما زبان رو باید تحلیل کنیم. اگه زبان و مفاهیم رو ما تحلیل نکنیم، در واقع این مسائل قابل حل نیستن. ادعای اینها اینه. خیلی خوب. اما بحث روش. در مورد روش ما باید به این مقدمه توجه بکنیم که وقتی به سخن گفتن ارتباط زبانی عطف توجه می کنیم، سه امر رو باید از یک دیگه متمایز بکنیم. هنگامی که ما ارتباط زبانی رو مورد مطالعه قرار میدیم، ارتباط زبانی یعنی وقتی که یک متن رو میخونیم یا وقتی با دو نفر با همدیگه صحبت میکنیم یا اشاره میکنیم، هر چیزی که در قالب ارتباط زبانی میگنجه به این توجه میکنیم، به سه امر باید توجه بکنیم یا سه امر رو از یک دیگه باید جدا و متمایز بکنیم. یکی کار سخن گفتنه، خود حرف زدن، سخن گفتن یا نوشتن، اشاره کردن، یعنی کاری که ما از نمادها و علائم استفاده میکنیم برای بیان مقاصدمون، اینو بهش میگیم فعل سخن گفتن، کار سخن گفتن. چجوری ما را میریم؟ میگیم کار را رفتن. یکی از کارهای بسیار پیچیده و مهمی هم که ما انجام میدیم سخن گفتنه، حرف میزنیم. این سخن گفتن یکی از توانایی های انسانه دیگه، نمیشه هم انکارش کرد. این توانایی انسان فعل سخن گفتن. الان فعل سخن گفتن به لحاظ فیزیکی، نوشتن یا صوت یا اینا، خیلی خیلی تبیینش آسونه. یعنی اگر شما به دست یک فیزیکدان بدید، نمیدونم کدوم شاخه ای از علم راجع به صوت کار میکنه، هر علمای خیلی ساده، فیزیک، یا مثلا فرض بکنید که چه میدونم عصب زیست شناسی، هرچی از علمای جدید، به آسونی میتونن توضیح بدن که چگونه تارهای صوتی ما صوت ایجاد میکنن. پس سخن گفتن به لحاظ علمی پیچیدگی خاصی نداره. فعل سخن گفتن یه توانایی است که انسان برخوردار ازش، خداوند لطف کرده و دانشمندان و علوم طبیعی هم خود صوت و سخن گفتن رو به آسونی میتونن توضیح بدن. این یک نکته. محل بحث ما این نکته نیست. یعنی وقتی ما میگیم ادعاهایی راجع به زبان داریم، تو این سطح نیست. این سطح سطح کار ما نیست. سخن گفتن همه صحبت میکنیم. دوم توصیف سخن گفتنه. توصیف سخن گفتن غیر از سخن گفتنه. توصیف سخن گفتن فقط و فقط از توانایی های انسانه. موجودات دیگه این توانایی رو ندارن. توصیف سخن گفتن یعنی چی؟ یعنی ما راجع به حرف زدنمون داوری و قضاوت میکنیم، راجع به حرف زدنمون احکام دیگری صادر میکنیم. مثلا میگیم این جمله مثلث دارای سه ضلع است یک جمله تحلیلی است، یعنی یک جمله ضرورتاً صادقیه، انکارش سر از تناقض در میاره. لذا جمله مثلث دارای سه ضلع یک جمله چیه؟ تحلیلیه. یعنی کسی که معنای مثلث رو بدونه، تصور منطق خودمون، تصور طرفین، یعنی موضوع محمول، کافی است در تصدیق. این یک نوع گزاره است. این من اگر بگم مثلث دارای سه ضلع، بلافاصله برمیگردم میگم این جمله‌ای که من ادا کردم یک جمله تحلیلی است. این تحلیلی بودن یک توصیفه. نه، الان زبان رو دارم توصیف میکنم. اما وقتی میگم هوا گرم است، این جمله متصف به صفت تحلیلی بودن نمیشه، این متصف به صفت تألیفی بودن میشه. یعنی چی؟ یعنی این قضیه ایست که تصور طرفین ملازمه با حکم نیست. یعنی کسی تصور بکنه هوا رو گرم بودن رو، به ضروره نمیتونه تصدیق بکنه هوا گرم است. هوا گرم است یک علم بیرونیه. یعنی شما برای اینکه این رو تصدیق و تکذیب کنی نیاز به تجربه کردن داری. اگر من بگم هوا گرم است، سریع میگیم این جمله‌ای که گفتی یک جمله ممکنی است، ممکنه است، نه یک جمله ضروریه، یک جمله ممکن است. اون جمله ضروری بود، این جمله ممکن بود. از کجا میگید؟ چرا؟ جمله با معنا، جمله بی معنا، جمله مهمل، جمله مستعمل، جمله امری، جمله نهی. این جمله‌ای که گفتم مقید بود، این جمله‌ای که گفتم مطلق بود، این جمله‌ای که گفتم مشروط بود، این جمله‌ای که گفتم غیر مشروط بود. ببینید، اینا رو بهش میگیم توصیف‌های زبانی. این توصیف زبانه، توصیف‌های زبانی. این امر دوم. این توصیف‌های زبانی بسیار پیچیده هستند و مهمترین سوالی که در اینجا مطرحه اینه که بر اساس چه معیاری ما این توصیف‌ها رو به زبان اطلاق می‌کنیم و می‌چسبونیم به زبان؟ معیار ما چیه؟ چرا ما انسان‌ها سخن خودمون رو متصف با معنا و بی‌معنا می‌کنیم؟ سخن خودمون رو متصف به ضروری و ممکن می‌کنیم؟ سخن خودمون رو متصف به صادق و غیر صادق می‌کنیم؟ صدق و کذب. سخن خودمون رو به مطلق و مقید توصیف می‌کنیم. این توصیف‌ها معیارش چیه؟ آیا معیاری ما داریم برای این توصیف‌ها؟ متری داریم؟ دلیلی داریم برای این توصیف‌های زبانی یا نه؟ چه دلیلی ما داریم؟ اینا همه مسائل معرفت شناختی پدید میاره. یعنی ما چگونه معرفت پیدا می‌کنیم به اینکه این جمله ما ضروریه یا این جمله ما ممکنه یا این جمله ما مطلقه یا این جمله ما مشروطه؟ آیا این اطلاق و شرط و اینا از کجا در اومد؟ خود سخن گفتن به نفسه که اینا رو نداره. اینا در مرتبه بعد ما هستیم که اسناد میدیم به سخن گفتنمون اینا رو. اینم نکته دوم. و امر سومی که باز نباید با این دوتا امر خلط بشه عبارت است از تبیین‌های زبانی. پس ما سخن گفتن توصیف زبانی، سه تبیین زبانی. تبیین زبانی عبارت است از قواعد و قوانینی که واقعیت‌های نهفته در توصیف‌های ما رو تبیین می‌کنند. ما یه سلسله قواعد و قوانین عام می‌داریم که اون قوانین و قواعد عام توصیف‌های زبانی ما رو چیکار می‌کنن؟ تبیین می‌کنن. مثلا وقتی من به شما میگم که امشب به خانه شما می آیم، ما این جمله رو توصیف می کنیم به وعده، میگیم یک جمله وعده است. یک قانونی در باب وعده وجود داره که این قانون تبیین کننده یکی از جنبه های فعل وعده است و اون اینه که همواره وعده به آینده تعلق میگیره، به گذشته وعده نمیتونه تعلق بگیره. شما نمیتونی بگی من وعده میدم دیشب خونه شما بیام، من میخندم. وعده به فعل آینده تعلق میگیره. مثلا قانون وعده اینه. این قانون تبیین کننده یکی از ویژگی های فعل وعده است. یعنی واقعیت وعده در این قانون تبیین میشه که وعده به آینده باید تعلق بگیره. این که این قانون از کجا اومده، از کجا در اومده، یه بحث دیگه ایه. یه مثال اصولی براتون بزنم. ببینید فعل امر یکی از قوانین حاکم بر فعل امر یا شرایط در باب اینکه این شرط یا قانونه، حالا این دیگه جزئیات بحثه، اختلاف نظر ممکنه وجود داشته باشه. بعضیا میگن شرطه، بعضیا میگن قانونه. حالا عیب نداره. زمانی ما میتونیم جمله ای رو به امر توصیف بکنیم که درش استعلاء رعایت شده باشه. یعنی یه قانونی میگه فعل امر زمانی فعل امره که انسانی در مقام بالاتر اون رو صادر کرده باشه. اگه فرزندی به پدرش هرچه با قدرت و شدت و فصیح و بلیغ بگه برو بیرون، همه عقلا میخندن میگن این امر نیست. ظاهر جمله برو بیرون پدر با پسر هیچ فرقی نمیکنه، اما اگر پدر بگه برو بیرون متصف به امر میشه، فرزند بگه برو بیرون متصف به امر نمیشه. چرا؟ چون یه قانونی وجود داره یا یک شرطی وجود داره که اون شرط تبیین کننده ویژگی های فعل امره و اون اینه که باید استعلاء درش باشه. در امر باید استعلاء. علمای علم اصول هم گفتن دیگه در امر استعلاء شرط. خب اینها تبیین‌های زبانی‌اند. یعنی شما یک سلسله اوصاف زبانی که دارید میگید این فعل امره، این مقیده، این مطلقه، این مشروطه، این فلانه، اینها رو یک قوانینی تبیین می‌کنه. این قوانین رو بهش میگیم تبیین‌های زبانی، یعنی اون تبیین‌هایی که مربوط به اوصاف ما هستن راجع به زبان. حالا این سه تا معلوم شد. حالا که معلوم شد، اکثر کارهای ما در علم اصول، در الفاظ علم اصول، از این دو سنخه، یا تبیین‌های زبانیه یا توصیف‌های زبانیه. شما از همین امروز برید تو علم اصول بگردید الفاظ علم اصول، تقریبا تمام اون چیزهایی که شما در مباحث الفاظ علم اصول دارید یا از سنخ توصیفه یا از سنخ تبیینه. یا میگید این فعل امره، فعل امر دال بر وجوبه، در فعل امر این شرطه، این قانونه. در مغرب زمین این رو به یک چیز دیگری تشبیه کردن. یکی از فیلسوفان تحلیلی، یعنی به روش تحلیلی کار میکنه، فیلسوف زبانه در غرب، او تشبیه کرده به بازی، یعنی توصیف‌های زبانی رو یا خود فعل زبان رو تشبیه کرده به بازی. حتی این استعاره معروف شده به استعاره بازی‌های زبانی، استعاره بازی‌های زبانی. او میگه زبان مثل فوتبال بازی کردن، سخن گفتن این فوتبال بازی کردنه. ببینید فرق بین فوتبال و والیبال در چیه؟ هر دو که از توپ استفاده میکنن، هر دو هم آدم ها باش بازی میکنن. فرقش چیه؟ فرقش در اون قواعد و مقررات حاکمه بر توصیف فعل فوتباله. شما در فوتبال هند داری، گل داری، نمیدونم آفساید داری، امثال این قواعد و مقرر. فوتبال چیه؟ بازی فوتبال غیر از همین قوانین چیز دیگه ای نیست. بازی فوتبال جز همین قانونی که در اونجا حاکمه به نام هند، قانون حاکمه به نام گل، قانون حاکمه به نام آفساید، قانون حاکمه که 11 نفر این ور 11 نفر اون ور رقابت کنن با هم دیگه. شما اگر در توصیف بازی فوتبال اینجوری توصیف کنی، بگی که مثل یه گزارشگری که وایستی کنار استادیوم بازی فوتبال، بعد بگی که یه گروهی دارن این میدوه اون میدوه، یکی یه چیز گردی رو مثلا پرت کرد اون طرف، اون یکی دیگه، اینا همه میخندن به آدم. این توصیف بازی فوتبال نیست. بازی فوتبال همینه که بگی هند شد، گل شد، با تیم حریف، تیم حریف، تیم رقیب، بازیکن تیم حریف، اینها سخن گفتن به یک زبان چیزی جز فعل قاعده من نیست، چیزی جز انجام کارهای طبق قاعده نیست. یعنی کارهایی که ما در زبان انجام میدیم، میگیم مطلق، مشروط، امر، نهی، نمیدونم چی، همه کارهایی که در زبان با زبان انجام میدیم، اینا تابع قانون هستن، قانون و مقررات هستن. ما در دانشهای مربوط به زبان، یعنی در فلسفه زبان، در زبانشناسی، معمولا سعی میکنیم این توصیفهای زبانی رو و تبیینهای زبانی رو به دست بدیم. و کار علمای علم و اصول هم که شما برید بگردید جز این دوتا نیست. یعنی یا توصیفهای زبانی صادر میکنن یا تبیینهای زبانی. خب حالا اینجا یک سوال مهمی مطرح میشه و اون سوال مهم اینه که روش عالمان اصول برای صدور توصیفهای زبانی و تبیینهای زبانیشون چیه؟ اینا به کدام روش این ادعاها رو مطرح میکنن؟ به کدام روش ادعاهاشون رو اثبات میکنن؟ ما که نمیتونیم رهاشون کنیم. مثلا اگه یه علم عالم اصولی اومد گفت که این فعل امره و فعل امر دال بر وجوبه و وجوب ترکش حرامه، پس بنابراین فلان، ما در علم اصول یه عالم علم اصول رو رها نمیکنیم به صرف این. اون باید روش خودش رو برای اثبات ادعاش توضیح بده، باید بگه از کجا به دست آورده، چرا، چرا این جمله با معناست اون بی‌معنا، چرا این جمله تحلیلیه اون جمله تألیفیه، چرا این مطلقه این مقیده. اینو باید روش داشته، به روش رو باید برای ما توضیح بده. متاسفانه علمای علم اصول باب مستقلی به نام روش اثبات باز نکردن، اما فیلسوفان تحلیلی، فیلسوفان زبان، باب مستقلی دارن به نام روش اثبات ادعاها. ما چه روشی داریم برای اثبات ادعاهامون؟ خب در غرب، در فلسفه زبان مغرب زمین، در مورد این روش اثبات ادعاها در مورد زبان خیلی بحث صورت گرفته، بحثای زیادی مطرح شده. اینا جزئیاتش مربوط به اینه که آدم فلسفه زبان بخونه دیگه، کار بکنه. من فقط میخوام اطلاعات عمومی رو به دست دوستانم بدم، بدونیم که این سنخ مباحث مطرحه. خود شما بعدن باید جستجو کنید، تعقیب کنید، دنبال بکنید. اگه علاقه دارید، علاقه من هستید این مباحث، برید دنبال بکنید و واقعا بدونید این بحثا چیه. البته این نوید رو به شما بدم، عالمان علم و اصول پراکنده در میان مباحث خودشون نگفته و بیان نکرده حتما روشی داشتن برای اثبات ادعاشون، منتها اونا بحث نکردن. مثل یک استادی داشتیم رحمت الله علیه، ایشون گفت من 2 سال درس خارج یک استادی رفتم، دیگه نرفتم. یعنی لازم نبود برم، چون من فهمیدم روش او در استنباط احکام شرعی چیه. اما اگه از خودش میپرسید روشش چیه، نمیدونست روش. مشتهد برجسته‌ای بود اما نمیدونست روشش رو بحث چیه. اغلب ما این طوری هستیم دیگه. یعنی اینکه برگردیم تحلیل بکنیم کارمون رو، برای دیگران آشکار کنیم که ما روشمون چیه، چه کار داریم میکنیم، اینو معلاصف علمای المصول بیان نکردن دیگه. ویژگی آقای صدر هم همینه که این کارا رو کرده. یعنی نیومده فقط تکرار حرفای استادش رو مرحوم آیت الله خویی بکنه، بگه سیدنا الاستاذ این رو میگه، ما هم این رو میگیم، مرحوم ناینی اینو میگفت، علام خمسه شیخ انصاری اینو میگفت، نمیدونم که مرحوم عراقی این رو میگفت، تمام، ما هم اینو میگیم، پس تمام شده ره. بس کار بقیه علمای المصول کردن. نه نه، اون گفته اگه من میخوام به این بحث بپردازم، خب باید ببینم قبلش چند تا بحث باید مطرح کنم، چیکار باید بکنم. ببینید این خیلی مهمه. روش علمای علم و اصول هیچ بابی شما از الان تا آخرم بگردید بابی به نام روش پیدا نمی کنید. اما وقتی شما با این مباحث توجه می کنید، به سراغ کتابای علم و اصول میرید یا استادی که علم و اصول پیشش می خونید، ولش نخواهید کرد، خیرش رو خواهید گرفت که روش تو چیه در اثبات این ادعا، چه روشی داری، چه فرقی داره با روش دیگری. این مهمه، این چیزیه که ما به لحاظ متد و روش باید بهش توجه بکنیم. باب مستقل وجود، مثلا به عنوان مثال من موقعی که تحقیق میکردم اینجا رو، شما از اول بحث الفاظ تا آخر مباحث الفاظ میخوایی و تبادر منه کذا و تبادر یدل علا کذا و المتبادر من کذا، 1000 بار تبادر تکرار شده در کلام ایقا. دریغ از این که یک جا تبادر رو معنا کنه چیه. در تمام کتاب‌های اصولی گشتم، فقط در 2 کتاب تعریفی، اونم نه مستقیم، غیر مستقیم از تبادر پیدا کردم. یکی تو تقریرات آقای صدر ملا اسد کاظم حائری، یکی هم در کتاب اصول استادمون مرحوم آقای تبریزی، ولا غیر. این در آثار آقای صدر، یکی در آثار آقای. خب شما میگردی همه جا از تبادر صحبت میکنه. آی تبادر چیه که تو میگی؟ اما من که نمیتونم رها کنم بگیم که تبادر. خب ما هم که شارع هم که به زبان قوم صحبت کرده دیگه، هرچی قوم میفهمن ما هم میفهمیم. بابا من ذهنی لامصب خودم رو چیکار بکنم؟ از من میپرسه تبادر یعنی چی؟ شما به محض اینکه میگی تبادر یک امر وجدانی است، تا میگی وجدانی، من خصوصی بودن تبادر به ذهنم میرسه. وقتی خصوصی میشه تبادر، یعنی تو یه چیز میفهمی، تو یه چیز میفهمی، تو یه چیز میفهمی، چجوری میشه تو زبان از فهمت و وقت نتیجه بگیریم که امر دال بر وجوبه، برای همه مقلدینمون اعلام کن. خب شما به محض اینکه تبادر رو به یک امر وجدانی معنا کردی، خصوصی بودن تبادر مطرح میشه. خب چیکار بکنی اینجا؟ چجوری تبادر رو از خصوصی بودن نجات بدی؟ شما لابد میگی ها مردم هرچی میگن همونه دیگه. مردم اگه اینجوری بود که خال لازم نبود ما، بله اگر عصر عصمت بود، معصوم بود، ما رفتیم نوکر امام معصوم زانو میزدیم میگفتیم چی کار بکنی. اما نیستیم، ما عصر غیبتیم و بدبختیم و این هم علم پیشرفت کرده، نمیتونیم، چاره ای نداریم. توجه کرد چاره ای نداریم، یعنی پیشرفت علمه و ما هم چاره ای نداریم و باید اونا رو بخونیم، همه حرفایی که علمای علم اصول زدن و خیلی حرفای دیگه ای که خواهد اومد و ما مجبوریم بخونیم. توجه کردید؟ بله من شخصی میتونم نادیده بگیرم، مثلا فرض کنیم بگم نونم کمه آبم کمه، ابن سینا رو بخونم، به من چرا ده ابن سینا برای خود، ولی ابن سینا خودش رو به ما تحمیل کرده، ما بخوایم من خوشم بیاد یا نیاد، من اگه بخوام فلسفه بخونم باید ابن سینا رو بخونم، خوشم میاد یا نمیاد، این نخونی نقص توئه و ابن سینا قطعی وارد نمیشه. اشارات ابن سینا رو نخونی، مطلب ابن سینا توی رد اصالت حس نخونی، نقص توئه، نقص ابن سینا نیست، نقص علم نیست، اون علم بیشتر. حالا تو بگوی به چه درد من میخوره نظر ابن سینا در مورد اصالت حس؟ خب مردم هر چی میفهمن دیگه، خدا هست دیگه، چه لزومی داره شما اصالت حس رو رد کنی برای اثبات خدا؟ خب من فطرتا میگم خدا هست، پس خدا هست دیگه، تمام شد. میخوام اصالت حس ابن سینا رو چیکار کنم؟ ابن سینا قد یغلب علی اوهام بعض الناس ان الموجود هو المحسوس، لازمه بخونم برای اثبات خدا. توی 50 صفحه بعد ابن سینا از این جمله شروع کرده، ان الموجود هو المحسوس غلطه. ما نمیفهمیم چرا ابن سینا این کارو کرده، ربطی به ابن سینا؟ ابن سینا نابغه ما ایرانی است، دانای ما ایرانی، خودشو تحمیل کرده به ما، ما باید بخونیم بدونیم. من یه مقدار شگفت زده میشم وقتی ما اینجوری میگیم آقا برای چی علم اصول اینقدر باد کرده؟ چیکار به نظر شما چیکار میکرد؟ چه راهی داشت؟ ما مثلا چیکار بکنیم ما؟ میگید خب دیگه عرفه دیگه، به همین عرف استماع، این خیلی ساده انگار خود عرف ماها بحث داره، همین عرف چیه؟ الان همین تو زبان ما وارد بحث عرف میشیم، وقت ببینید پیچیدگیاش چیه. خب حالا من میگم یه تئوری در غرب به وجود اومده به نام شهودهای عرفی، شهودهای زبانی، ببین چقدر نقد و بررسی شده. شما وقتی میگه عرف منظورت شهودهای عرفیه، به محض اینکه شهودا رو بخوای تحلیل کنی بیچاره میشه آدم به لازم معرفت شناختی، یا باید نکنی تحلیل نکنی، چجور حجت بر شما تمام میشه؟ فوری میگه عرف اینجوریه، یا باید تحلیل کنی، اگه تحلیل کنی چاره ای نداری جز این کار. حالا میگه علم اصول متورم میشه، خب میشه، اون موقع چی میشه؟ اون موقع جناب عالی از اجتهاد مطلق تنزل میکنی به اجتهاد متجزی. مگه لازمه؟ مگر ما به استادمون میگفتیم آقا چرا فتوا نمیدی شما؟ مرحوم آقای تبریزی، و شیخنا اقراء به جهل مکلفین حرام است، فتوا دادن بر من واجب نیست، مکلفین در جهل نمونن کافیه، ها مکلفین کار خودشون میکنن تو جهل. اون موقع ما به این نتیجه میرسیدیم که من مجتهد الفاظ علم اصولم، امین، عمرت هدر رفته. خب اگه اینجوری فکر میکنیم که ما باید فقط میرفتیم قرآن کتاب خدا رو باز میکردیم و از صبح تا شب قرآن میخوندیم، خیلی خوب بود عمرمون تلف، نه، ما الان باید لیبرالیزم رو نقد کنیم، این ثوابش از خیلی چیزا بالاتره. شمر امروز، یزید امروز ما لیبرالیزمه، ما نقدش بکنیم، بحثش بکنیم. جوانای ما رو دارن بیدین میکنن. حالا تو هی بگو که کتاب خدا به عرف نازل شده، اصلا نوبت به کتاب خدا نمیرسه، خود خدا رو از دست جوونا دارن میگیرن. حالا تو هی بگو فلسفه بشه درد میخوره، او یا با فلسفهش این کار رو میکنه، من و شما چی؟ من و شما جوونانمون رو داریم از دست میدیم؟ خب داریم یه حرف رو میزنیم، نخیر آقا باید علم یاد بگیریم، بخونیم. نگران این تأکیدهایی که من میکنم، چون میبینم ذهنیت ها تو هر جمع طلبگی میرم میبینم، نمیدونم این ذهنیت در قرن 21 هنوز که هنوز وجود داره. آقا شرع و دین و قرآن که با عرف دیگه، مردم هر چی میگن، و چرا اومدی طلبه شدی؟ خب عرف که بودی دیگه، خب میفهمیدی قرآن چی میگه، مگه عرف نبودی؟ خب میفهمیدی زبان قرآن رو، چرا اومدی طلبه شدی؟ طلبه شدی علم دین میخوای بخونی، مجبوری اصول بخونی، مجبوری تفسیر بخونی. تا تفسیر هم که میری میبینی همه این بحثا وجود داره. من نمیدونم اونایی که میگن حرفای حالا پیچیده تر از اینا میگن، که باز اونم من توی مقاله نوشتم این بحثای خودم را، حالا میتونید مراجعه کنید اونجا رو ببینید. خب حالا روش چیه؟ روش اثبات ادعاهای ما در زبان چیه؟ خب یک نکته کلی رو همه ما باید بدونیم و اون اینه، برای اینکه ما روش اثبات رو در یک بحثی بفهمیم و معین کنیم و بدونیم، نوع اون بحث رو باید بدونیم. اول نوع اون بحث رو باید معلوم کنیم. جمع‌بندی ما از مباحث الفاظ علم اصول اینه که علمای علم اصول در باب روش اثبات ادعاهاشون در علم اصول سه روش رو به کار گرفتن، خودشون بدونن یا ندونن ولی کارشون اینو نشون میده. یعنی تحلیل کار علمای علم اصول در الفاظ نشون میده که اونا از سه روش استفاده کردن. یک، روش ارتکازهای زبانی که اسمشو گذاشتن تبادر. تبادر هم یک بار در باب وضع ازش استفاده کردن، در باب وضع، یعنی میخوان بگن تبادر علامت معنای حقیقیه، معنای موزون لهه، تبادر علامت اینه که لفظی برای یک معنای وضع شده، معنای حقیقی لفظ رو معین میکنه، اینی بهش میگن تبادر باب وضع. و یک جا هم در باب ظهور از تبادر استفاده کردن، اینو ما به اسم گذاری کردیم تبادر باب ظهور. شما دیده باشین تو اون مقاله من تبادر رو به دو بخش تقسیم کردم، تبادر باب وضع و تبادر باب ظهور. اینا مرتبط با هم دیگه هستن اما تفاوت دارن. خب پس یکی از روش‌های اثبات ادعاها در باب زبان چیه؟ تبادره. تبادر رو در خیلی جاهایی که استفاده می‌کنن معمولاً برای علامت حقیقت می‌گیرن. یعنی می‌خوام بگن معنای حقیقی با تبادر معلوم میشه. تو تبادر هم البته یه سلسله بحثایی انجام دادن که حالا من عرض می‌کنم مثلا توی فلسفه زبان مغرب زمین به چه نکته‌ای توجه کردن اینجا نیست. اینها علمای ما به یه نکاتی توجه کردن اونجا نیست. حالا اینجا سنجش و مقایسه کار خودش رو نشون میده، یعنی تصورات ما رو روشن‌تر میکنه. پس یک روش تبادر. روش دیگر عبارت است از روش تحلیل زبانی. یعنی چی؟ یعنی تعیین معنا بر اساس بررسی موارد استعمال. تعیین معنا بر اساس بررسی موارد استعمال. اینجا دیگه کار تبادر کارایی نداره، اینجا تقریبا استقراء کارایی داره. به قول آقای صدر میگه حساب احتمالات. حساب احتمالات یعنی شما بررسی میکنی موارد استعمال رو. این مثالی که میزنم این مثال رو آقای صدر نزده، از اون طرف این مثال رو گرفتیم. مثلا ببینید شما بخواید بدونید معنای اختیار چیه. میدونید اختیار و اکراه در فقه خیلی اثر داره. آدم مکره با آدم مختار در بسیاری از مسائل فقهی حکمشون متفاوته. مثلا شما در یه انجام یه فعلی که قتلی صورت گرفته، اگر اثبات شده عامد بوده قتل عمدی، یه حکمی داره قتل غیر عمدی. کسی که مکره بوده به یک فعلی یه حکمی داره، کسی که قاصد بوده یه فعل دیگری داره. خب حالا شما میخواید معنای اختیار رو معلوم کنی. تا معنای اختیار رو معلوم نکنی که نمیتونی شما استنباط و حکم بکنی و نمیتونی تعیین بکنی که این مصداق اختیار هست یا نیست. خب گفتم برای اینکه شما معنای اختیار رو بدونید چیه، باید سرجمع موارد استعمال رو در متعارف، در زبان متعارف جمع کنی و جمع بندی که کردی معنای اختیار همونه. مثلا گفتن شما یه فهرستی باید تهیه کنی. ما هیچ وقت نمیگیم از سر اختیار نفس میکشیم. کلمه اختیار رو در مورد نفس کشیدن کسی به کار نمیبره. حالا شما به کار بردید؟ نه دیگه. لطفاً کمی از روی اختیار نفس نکشید ببینم چی میشه، میمیره آدم. کسی کلمه اختیار رو در مورد نفس کشیدن به کار نمیبره، اما در مورد کتاب خریدن به کار میبره. میگید به اختیار خودم رفتم کتاب خریدم. فعل خریدن کتاب متصف به اختیار میشه، ولی فعل نفس کشیدن متصف به اختیار نمیشه. جاده لغزنده است، دارید شما رانندگی میکنید، ماشین فرمون از دستتون خلاص میشه، میزنید یک کسی میمیره، شما رو میبرن دادگاه. میگه آقا جاده لغزنده بود، به اختیار خودم نزدم. کلمه اختیار رو در مورد لغزنده بودن جاده به کار نمیبرید. این موارد رو اونا به دقت اومدن بررسی کردن. بعد وقتی مواردی که کلمه اختیار به کار میره رو شما فهرست میکنی، مواردی کلمه اختیار به کار نمیره فهرست نمیکنی، بعد میبینی به دو عنصر مشترک یا یه عنصر مشترک دست پیدا میکنی که در همه موارد استعمال کلمه اختیار اون عنصر وجود داره. اون عنصر رو تو معنای اختیار میگنجونی، میگه اختیار یعنی این. به شما میگن چرا؟ میگه دلیلش اینه که سرجمع موارد استعمال کلمه اختیار این رو به دست من میده که معنای اختیار اینه. ببین چه کار دارن میکنن. این کار شبیه کاری که علمای طبیعت، چه زیست شناسا چه شیمیدان ها، اینا در باب استقرا میکنن دیگه. الان به نظر شما پزشکا مگه چه کار میکنن؟ شما اگر به پزشکی مراجعه میکنید یه قرصی میده برای درمان شما، شما میگه آی دکتر یقینی؟ اینجوری میگن من کی یقین دارم، من سرجمع موارد تجربم رو در اختیار تو میگذارم. ما 100 مورد این قرص رو دادیم با شکایتی مثل شکایت شما نتیجه داد، شما مورد 101 هستی. آقای صدر گفته این کار مثل کار طبیعی دانا، مثل پزشکا، مثل کارهای دیگه میمونه. خب ما تو اونجا این کار رو این رو به کار میگیریم، تو زبانم خیلی جا همین کار رو میکنیم، منتها توجه نداشتیم. پس یکی از روش‌های ما روش بررسی موارد استعماله. سرجمع موارد استعمال رو ما تحلیل میکنیم، به عنوان معنا در نظر میگیریم. این کار. یکی از روش‌های دیگه ما برهانه. خیلی جالبه این، در الفاظ علم و اصول از برهان برای کشف معنا گاهی استفاده میکنیم، برای کشف توصیف‌های زبانیمون گاهی از برهان استفاده میکنیم. آقای صدری که دوتا مثال زده، یه مثالش آسونه، یه مثالش پیچیده است. یه مثال آسون اینه که اگر ما امرمون در یک استنباطی در یک جای دائر بشه بین دو چیز که ندونیم آیا معنای این هیئت یا این جمله اینه یا اینه، بین دو اگر یه دلیلی پیدا کردیم که این معنا مراد نیست، خب به ضروره این معنای دیگه تعین پیدا میکنه. اینو بهش میگن روش سلبی. ایشون به عنوان مصداق برهان ذکر کرده، گفته برهان ببینید چه جوریه. برهان اینجوری دیگه، امرش دایره بین دو، اگر این رو گفتی کاذبه، این به ضروره میشه صادق. یه نوع استدلال منطقی بر تعیین معنا، به شرط اینکه معنا مردد بین دو تا باشه فقط، یعنی به دو تا رسیده باشی و نتونی تعیین کنی. اینجا به محض اینکه یکی سلب بشه دیگری اثبات میشه، یه معنا سلب بشه دیگه. اینو بهش میگن روش سلبی برای تعیین یک معنا، تعیین یک چیز. مثالای زده، خب دیگه اینا اصول آقای صدر دیگه، شما باید اینا رو بدونید. خب اینا تو اصول ما بحث شده، اما تو غرب، در غرب اینجا معرکت الاراست و مطالعات خیلی زیادی اینجا صورت گرفته. خب در مورد تبادر اونا یه تعبیری دارن به نام شهودهای زبانی. ما این شهودهای زبانی رو تو اون مقالمون مقایسه کردیم با تبادر. این یه مثال از کار تطبیقیه دیگه. اون شهود زبانی که اونجا مطرح میکنن یه مبانی و مبادی داره، ما اون مبانی و مبادی رو اینجا محل طرح، محل بحث ما قرار نگرفته، اونجا بحث شده. مثلا اونجا مبنای شهود در زبان، در اونجا که بحث کردن اینه که زبان از سنخ مهارته نه از سنخ علم. و یه بحث جدیه، زبان از سنخ مهارته. ما معمولا وقتی سخن میگیم و بعد سخنمون رو توصیف میکنیم، مهارت‌های زبانیمون رو به نمایش میگذاریم. الان بچه کوچیک بدون اینکه معنای امر رو بدونه چیه، بدون اینکه معنای انشاء رو بدونه چی انشاء میکنه. او به گمان خودش امر میکنه. ببینید امر میکنه چون اهل زبانه. شهودهای زبانی که ما داریم به دلیلش اینه که ما اهل زبان هستیم، یعنی ما مهارت‌های زبانی خودمون رو به نمایش میگذاریم. این یک مبناست در باب زبان که زبان از سنخ علم یا از سنخ مهارته. این خیلی مهمه در بحث‌های بعدی که میتونه در مورد زبان مطرح بشه. ما واقعا وقتی امر میکنیم، نهی میکنیم، صحبت میکنیم، با معنا حرف میزنیم، بی معنا حرف میزنیم، آیا ما بر اساس یک آمارگیری، مدرسه رفتن، دانشگاه رفتن این کارا رو میکنیم؟ مثلا ما که امر میکنیم اگه دانشگاه طلبه نشده باشه امر بلد نبودیم بکنیم؟ همه اهل زبان امر میکنن. همه کسانی که اهل زبانن یا با معنا حرف میزنن یا بی معنا، یا صادق حرف میزنن یا کاذب حرف میزنن. ما هنگام سخن گفتن و هنگام توصیف سخنمون مهارت هامون رو داریم به نمایش میگذاریم. خب ما تو علم و اصول به این معنا توجهی نکردیم که زبان از جنس نوینگ ها هست، نه نوینگ دت، یعنی از سنخ مهارته، نه از سنخ علم و گذاری. حتی اگر یک کتابی یک فیلسوفی یک دانشمندی بنویسه که در اون کتاب قواعد و مقرراتی در مورد زبان بگه که با تجربه های شهودی ما از با عنوان اهل زبان منافات داشته باشه، ما اونو کنار میذاریم. ما اصلا به قواعد اون کتاب توجه نمی کنیم، ما مهارت هامون رو بهش توجه میکنیم. بله، در بحث ما اینه که وقتی بگیم علم، معیارهای گزاره‌هایی که از سنخ علم هستن معیارهاش متفاوتن. معیارها مثلا گزاره‌های علمی اینجوری هستن. مثلا وقتی شما میگی که آب در 100 درجه حرارت به جوش میاد، این یک گزاره علمیه. این گزاره باید اثبات بشه. اثبات این یه راهی داره، یا استقراء یا به دست آوردن ذات آب، یه روشی داره. یا مثلا وقتی میگید خدا وجود داره، این یک گزاره ناوینگدته، یعنی گزاره علمیه، یه گزاره علمه. یعنی شما باید اثبات بکنی. مهارت‌های شما کافی نیست برای اینکه نشون بده خدای وجود داره. مهارت‌های انسان کافی نیست برای اینکه نشون بده فلان دو جسم رو اگه ترکیب کنید فلان خاصیت پدید میاد. اینو مثلا با میکروسکوپ با روش‌های علمی باید اثبات بکنید. اما مهارت‌ها نه. مهارت‌ها مثل این دوچرخه سواری، مثلا دوچرخه سواری یاد گرفتن از سنخ مهارته. حالا شما صدم که کتاب دوچرخه سواری بخونی دوچرخه سوار که نمیشی که. یا اگه دوچرخه سواری یاد گرفتی یک کتاب قوانین و مقررات دوچرخه سواری به شما بدن تا ببینید اونجا یه قاعده ای هست، شما میتونی اون کتاب رو بسنجی با مهارت خودت، یعنی مهارت رو مقدم میکنی بر اون کتاب، صحت و سقم اون کتاب رو با مهارت های خودت بررسی میکنی و میسنجی. یعنی رتبه اول اون مهارتیه که شما کسب کردی. اگه زبان از سنخ مهارت باشه، توصیف هایی که ما در زبان داریم یه جور دیگه است. این نظریه شهودهای زبانی دامنه گسترده ای داره. بنابراین من در باب روش معتقدم، به نظرم میرسه که یکی از مباحث بسیار مفید بحثای متدولوژی و روش در علومه که ما کمتر بهش متاسفانه توجه کردیم. و در مباحث الفاظ علم و اصول بحث روش فوق العاده قابل سنجش و مقایسه است و ما فرصت نداریم وارد ریز مباحث بشیم. من دو سه تا مقاله در مورد روش نوشتم، دوستان میتونن مراجعه بکنن. روش در علم اصول و فلسفه تحلیلی میتونید به اون مقالات مراجعه بکنید. در جلسه بعد که وظیفه سنگین تری به عهده داریم، اون وظیفه ما اینه که فهرستی از مباحثی قابل تطبیق و سنجش رو از فلسفه تحلیلی به معنای عام کلمه و فهرستی از مباحث الفاظ علم و اصول رو در کنار هم قرار بدیم و زمینه اون چیزی که میتوان سنجش کرد یا حتما سنجش پذیره این به دست بیاد. و البته این رو به دوستانم بگم که در جلسه آینده البته شرایط این تطبیق رو هم بیان خواهم کرد، یعنی اخلاق این تطبیق چیه. هر کاری یک اخلاقی داره، یعنی بایدها و نبایدهایی داره. ما اول اون فهرست رو باید بدونیم و بایدها و نبایدهای چنین تطبیقی رو هم چون این کاری رو هم بدونیم. یعنی اخلاق این تطبیق چه اقتضایی داره، چه چیزایی رو باید بخونیم، چه چیزایی نخونیم، چه جور آمادگی پیدا بکنیم، اینا رو سعی میکنم تجربه های خودم رو و آگاهی اندکی که دارم در اختیار دوستان انشالله برای جلسه آینده قرار بدم. و السلام علیکم و رحمت.